اول انگار دوچار شوک شده باشد خوب به چشمهایم خیره شد و بعد یک بار چهرهش مثل گل شکفت و خودش را پرت کرد در بغلم. اگر کسی می دید می گفت لابد سالها از هم دور بودند. طوری در بغلم فرو رفت که انگار نمی خواست هیچ وقت رها شود. زوغ زده گفت:
کسی به شما گفته می خوام برم حوزه؟
نه، مگه باید کسی بگه؟
خب از کجا فهمیدید؟
هیچ جا، خدا به دل هر دوتامون انداخته. حالا بعد هم من به مرادم میرسم هم تو؟ از خوشحالی روی پایش بند نبود. انگار خبر خوشحالی طلب شدنش را از آسمان شنیده بود که دستها را بلند کرد و با چشمهای خیس چیزهایی زیر لب گفت. اگر مادری بگوید با بچهش انگار رابطه ذهنی دارد که از رفتارش میفهمد چه در سرش میگذرد، یا بگوید بچه‌ام رگ خوابم را پیدا کرده و میداند کجا و چگونه رضایتم را بگیرد، باز هم نمیتواند راحت سفره دلش را پیش هر کسی باز کند. مثلا اگر بگویم یک روح واحدی انگار در ما بوده که فهمیدم باید برود حوزه، یا بدون آنکه شکایتی از مدرسه شبانه داشته باشد فهمیدم ناراضی است، چه کسی حرفم را باور میکند؟ لابد باید کلی دلیل بیاورم برای حرفم. علی به من قول داده بود در مدرسه بماند. حالا یا از کمرویش بود یا رنجش مرا نمیخواست که چیزی از مدرسه نمیگفت تا بعدها وقتی حرف گذشته ها پیش میآید از زبان مصطفی مظاهری و حسن قرهداغی بفهمم عمق عذابهایش در آن مدرسه را، که حتما باید همین دوتا بگویند رازش چه بوده است. چیزهای زیادی بود که بعدن میگویم چرا باعث عمیق‌تر شدن احساس ما نسبت به یکدیگر شد و از رابطه مادر و فرزندی عبور کرد. باورش هم که آسان نباشد، من سر حرف خودم هستم و میگویم اگر فرزندت از تو پیشی بگیرد و عالم شود ولی از تو دور نشود، یا زن بگیرد و بچه دار شود اما تو را غریبه نداند، و تو هم که انگار پا به پای او رشد کرده ای، او را بفهمی و واکنش‌هایش را تشخیص دهی، حتما اتفاق تازه است و معلوم است که جنسش فرق دارد با رابطه‌های عاطفی مادر و فرزندی. من و علی هیچ وقت همدیگر را گم نکردیم که تلاش کنیم پیدا کنیم. هیچ گیر و گرفتی در کار ما نبود. هیچ وقت خدا دیواری بین ما کشیده نشد. گیرم که من سواد قرآنی داشته باشم و علی بیش از 20 سال درس حوزوی خوانده باشد، یا هزاران ساعت درس بدهد و سخنرانی کند. چیزهایی میان ما بود که هرگز از بین نمی رفت و تاریخش تمام نمی شد. وقتی رفت حوزه یا مدتی پس از ازدواج که خانهشان از ما جدا شد، زود به زود دلم برایش تنگ می شد و می رفتم سراغش. او هم اصرار داشت تا به من می رسد دستم را ببوسد. خجالت می کشیدم و نمی گذاشتم. می گفت:
شما منو به راه آوردی و همه چیز از شما دارم.
زیاد قدرشناس بود و الا همون کارهایی را کرده بودم که همه مادرها می کنند. او برداشتش این نبود البته. می گفتم اگر هفته یک بار یا دو بار از کرج می آیم تهران و خودم را می رسانم مدرسه علمیه تا برای غذا یا تنقلات بیاورم، برای دلتنگی است که همه مادرها با دور شدن بچه هایشان دارن. می گفت:
پس چرا برای طلبهای دیگه این اتفاق نمی افته؟
این حرفا را نمی فهمیدم، اما من هر روز سر سفره غذای علی را جدا می گذاشتم. می گفتم شاید شب بیاید خانه و شام نداشته باشیم. پدرش و بچه‌ها سر به سرم می‌گذاشتند و حرف رو می‌کشاندند به قصه یوسف. این غذا برای یوسف مامان. این پرتقال دست نخوره، مال یوسف مامانه. این لیوان آب فقط باید از گلوی یوسف بره پایین. دریچه رو ببندیم تا یوسف مامان سرما نخوره. نان بخریم به خاطره. بازار برویم. این آن. یک شب اعظم و ولی که بچه‌های بعد از علی بودند، با پدرشان دست به یکی کردند و گفتند:
علی چی کار کرده برات؟ بگو ما هم بکنیم تا راست بیافتیم وسط دلت.
لحنشان شوخی بود. من هم میخندیدم و بچه ها را در بغل میفشردم و میگفتم هیچ بچه این از مادر عزیزتر از بچه دیگرش نیست. همه بچه ها شیره جانند. حتی درستکارترینش از بدترینش بهتر نیست. آن شب وقتی از مهمانی خانه علی برگشتیم، انگار خانه خلوتتر از همیشه بود تا به فکر فرو روم و حرفهای بچه ها پی در پی در ذهنم چرخ بخورد و آخرش یکی از آنها روی مغزم فشار بیاورد که
نه، امکان نداره.
این میره سوریه، خوبم میره.
مگه هرکی به هرکیه؟
هرکی به هرکی نیست که.
این همه مأمور فرودگاه مگه چوب خشکن؟
در حالی که داشتم اشکایم رو میگرفتم رفتم بخوابم. حاج رضا آمد لیوان آب خنکی داد دستم. تا به خودم آمدم گفت
علی دیگه کوچیک نیست، عاقل و عالم شده، بذار خودش تصمیم بگیره. من نگران زن و بچه‌شم، ولی مگه خیلی از اونایی که تو جنگ شهید شدن زن و بچه نداشتن؟ از کجا میدونی؟ شاید قسمت نباشه بره. همه هم که میگن نمیتونه بره. قرار نیست ما دائم دست و پا بزنیم و دنبال کنترل کردن چیزی یا کسی باشیم. همه چیزو بسپار به خدا.
بخش چهاردهم.
گپ چهارم. راوی علی.
وقتی واگویه های رفتن به سوریه و رازداری ها در ذهنم موج بر می داشت، آرامشم به هم می ریخت و دچار خستگی و سردرگمی می شدم. همه می خواستن بدانند چگونه می روم.